بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 122 صفحه 15 یرید و بیان ان الواحد الحقیقی لا یجب من حیث هو واحدون الا شیئا واحدا بالعدد و کأن هذا الحوش قریب من الوجود. بحث در قاعده الواحد داشت، ابن سینا اثباتش کرد. خاطر میخواهد این مطلب رو که ابن سینا گفت توضیح بده، اما از کردیم که قبل از اینکه به توضیح ابن سینا رو پردازیم، خوبی یه خورده در باره این قاعده بعضی مباحث رو مطلب یه مبحث رو در اول فصل مطرح کرده بودیم و اون این بود که روایات هم قاعده الواحد رو متعرضن منتها تفاوتی بین حرف فلاسفه و روایات هست. کس کرده بودم درباره این تفاوت باید بیشتر بحث کنم. حالا امروز اگر بشین انشاءالله بحث میکنم. تا معلوم شود که روایات با حرف فلاسفه و حرف فلاسفه با روایات هیچ جور تعارضی ندارد، یعنی میخوام کاری بکنیم که بین این دوتا جمع بشه، نه اینکه با زحمت جمع کنیم. میخوام مطلب رو تبیین کنیم، قهرن خود جمع فهمیده میشه. نمیخوام یه جمع تحمیلی بکنیم تا بگید که این تحمیل بر روایات، بلکه مطلب رو کامل توضیح میدیم، خود به خود بین حرف فلاسفه و روایات جمع میشه و تعارضی که به نظر میرسه موجوده جمع میشه. اینه من آخر بس انشاءالله عرض خواهم کرد، اگرم یادم رفت قضا کنم. اما بحث دومی که شروع کرده بودیم این بود که به طور کلی قاعده الواحد رو ما میتونیم ملتزم بشیم، حالا با قطع نظر از اون که در روایات رو بشیم. اگر مبنای متکلم داشته باشیم یا مبنای فیلسوف داشته باشیم یا مبنای عارف، فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ این بحث بود که شروع کرده بودیم. در ابتدا چون قاعده الواحد در یک تبیینش از قاعده سنخیت استفاده میکنه، ما وارد بحث در قاعده سنخیت شدیم که آیا سنخیت حق است، سنخیت بین علت و معلول یا حق است. بیان کردیم که در عالم ما سنخیت حق بدیهی است، دلائل هم بر وجودش دلالت میکنه، یعنی در این عالم هر علتی معلول مناسب رو در پی داره و هر معلولی از علت مناسب صادر می شود. این چنین نیست که هر چیزی هر چیزی رو صادر کند و هر چیزی از هر چیزی صادر شود. پس مناسبت یا سنخیت بین علت و معلول در عالم ما اعتبار داره، شکی اندرش نداره. اما در عالم فوق، در عالم اله و عوالمی که ما باشون درشون نبودیم و تجربهشون نکرده بودیم، آیا سنخیت بین علت و معلول لازم است یا لازم است؟ این سؤال این چنین جواب دادیم که اگر سنخیت با دلیل عقلی اثبات شود، در اون عوالم هم لازم است موجود باشد. اما اگر با دلیل تجربی ثابت شود، چون تجربه‌مون در این عالم بوده، نتیجه تجربه‌ام در همین عالم عاید میشه و ما نمیتوانیم این نتیجه رو به عوالم دیگه سرایت بدیم. مصالحت
هم مصالحت
هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت هم مصالحت و لوازمش مسانخته. حالا اگر این لازم میشه در جای دیگه هم صادر کرد، حالا میشه که مسانخت داره. یه وقت مسانخت رو کشف نمی کنی، حتما علیت هم کشف نمی کنی. گاهی ممکنه از طریق علیت مسانخت رو کشف کنی، حالتون که الان مدرسه ما نیست. ما میخوام بگیم مسانخت هست در علیت، حالا از کجا کشف میشه مدرسه ما نیست. ممکنه از یه راه خاصی کشف میشه، ممکنه با دلائلی درست بشه.
دلیل
برای اینکه
تو هر
علتی با معلول کنید
حد
دقیقت
کاره
اماده مسانخت داره؟ دلیل این است که هر... الان اشاره کردم هر چیزی از هر چیز صادر میشه. دیگه حال لازم نیست ما خصوصیات ملاحظه کنیم. هر چیزی از هر چیزی حاصل نمیشه، صادر نمیشه و هر چیزی نمیتوانه صادر کننده هر چیزی باشه.
از کجا
می‌فهمید
که حرارت
هر
چیزی نیست که
آتیش داده باشه؟ خصوصیات رو از می‌کنن نمی‌فهمید، لازم هم نیست بفهمید. به طور کلی می‌گیم هر چیزی از هر چیزی صادر نمی‌شه، یا هر چیزی رو نمی‌تواند صادر کند. اینی که می‌دونیم، اینی که به تجربه یافتیم. حالا خصوصیاتش رو که مثلا از آب چی صادر میشه، از آتش چی صادر میشه، اونا رو ممکنه نفهمیم، خیلی جاها برامون مبهمه. ولی این قاعده کلی که مفید صنفیتی پیشمون روشنه که هر چیزی از هر چیزی صادر نمی شود و هر چیزی نمی تواند هر چیزی رو صادر کند. این مطلب پیشمون روشنه کلی که صنفیت رو از همینجا می کند. اما خصوصیاتی که الان شما در صدر داشت هستید من ممکنه نفهمید. ممکنه واقعا ما یک فلزی رو بیابیم و ندونیم اثرش چیه. صنفیت هم کشف نکنیم که آخر هم کشف خصوصیات فعلا مورد بحث ما نیستن. ما که بحث جزئی مثلا نمی کنیم، بحث ما بحث کلیه. چون هر چیزی از هر چیزی صادر نمی شود، یا به تعبیر دیگه هر چیزی نمی تواند هر چیزی رو صادر کند، به طور کلی این نتیجه می گیریم که در عالم ما صنفیت بین علت و معلول یا مناسبت بین علت و معلول مکرر. اما حالا اینجا مناسبت چی بوده، اونجا صنفیت چی بوده، اونجا این معلول کدومه، علت کدومه، اینا مباحث جزئیه که پس بروش کار بود. اگر هم کشفش نکردیم به هیچ آسی وارد نمی کنیم. اینو بحث کردم الان دوباره بهش می رسیم. از تا اینجا مطلب رو توجه کنیم. من الان نمی خوام بگیم دلیل عقلی داریم یا نداریم، توی صغرایات بحث من وارد نمی شم، به طور کبرایی دارم بحث می کنم. اگر دلیل ما بر اعتبار صنفیت عقلی شد عامه، و اگر تجربی شد مخصوص اون موقعی نیست که تجربه توش انجام گرفته. این حرف درستی دیگه. حالا دلیل ما تجربی است یا دلیل ما عقلی است، اونو باید بریم جستجو کنیم. من نمیخوام وارد این خصوصیات بشم چون بحث ما این بحث نیست. اگر وقت بحث صنفیت داشتیم باید خصوصیتش میشدیم. الان بحث ما در قاعده الواحده، بحث ما در صنفیت نیست. لذا اونجا رو همینطور با اگر تر میکنه و رد میشه، یعنی بحث کبروی میکنه، بحث صغروی میکنه. این مسئله بود که در ابتدای بحث جلسه گذشته گفته بود. بعد باید مسئله بعدی شدم که پیرایش کسرات رو متشلل میگوید علا سبیل خلق است، فیلسوف میگوید علا سبیل صدور است، عارف میگوید علا سبیل تجلی است. فرق به این ستار خواستم در باب صنفیت بیان کنم. فرقهای جهر به نشوند به اون فرقه کار نداریم، فقط در باب صنفیت اینا چه فرقی با هم دارم. گفتیم خلق یعنی ساختن، صدور یعنی عطا کردن، تجلی یعنی آشکار کردن. آشکار کردن یعنی دارایی ها را آشکار کردن. توجه کنید معنی آشکار کردن. تجلی یعنی آشکار کردن، یعنی آن چرا که داریم آشکار کنیم، یعنی خدا آن چرا که دارد آشکار کرد. خب این نشون میده که بین خداوند که علت است و خلق که معلولند، یا به تعبیر اصطلاحی خودشون بین خدا که متجلی است و مظهر است و بین خلق که مجلا و ظاهرند، صنفیت کامله. اون حقیقت، این رقیقت از صنفیت هم گذشته. یه بفرمو سنخیت، حالا دیگه خیلی مبالغش نکن. سنخیت هست، حقیقت و دقیقت هم سنخیت دارد. پس بنابرای قول عرفا سنخیت رعایت شده، در باید رعایت بشه. بنابرای قول فلاسفه که میگوین کسرات به نحو صدور به وجود آمدن، یعنی از خدا صادر شدن، به تعبیر دیگه خدا اونا را عطا کرد، تعبیر به عطا و صدور. این همه اختزا میکنه که سنخیت باشه، چون موتی شی فاقد شی نیست. اگر خدا عطا میکنه چیزی رو که دارد عطا میکنه، اگر صادر میکنه چیزی رو که دارد صادر میکنه. البته توجه کنید معنای صدوری نیست که از خدا از خودش چیزی میچنه بعد او رو صادر میکنه، چون اگر معنای صدوری این باشه که خدا از خودش جزئی رو جدا میکند و اون جزء جدا شده میشود خلق، لازم میاد که خدا بعد از مدتی تموم بشه، هر چقدر بی نهایت باشه، بالاخره بی نهایت داره خلق میکنه دیگه، یعنی بی نهایت جزء از خودش میکنه. خب بی نهایت جزء بشه تموم میشه. پس این صدور رو میگه معنی نگیرید، این غلطه. صدور مادی این چنینه. مثلا ما وقتی میخوام پولی رو عطا کنیم به کسی، هر چقدر پول جوره مثلا صندوق داشته باشیم، وقتی که زیاد عطا کردیم آخرش تمومه. این عطا و صدور مادی تموم میشه. اما عطا و صدوری که در فرد دخالت کرده مادی نبوده. درسته ممکنه خلق مادی باشه ولی عطاش مادی نبوده. مثل همون ملکه اشتاد که از میکنه عطا کرده این مسئله رو، مسئله خودش مادیه، با زبان بیان شده یا با قلم نوشته شده، اما عطایش مادی نبوده ولذا تمام شدنی نیست. پس عطا رو به این صورت بگیرید که مجردی دارد چیزی رو عطا میکنه، حالا اون چیز میخواد مجرد باشه میخواد مادی باشه. این عطا اختزا میکند که موتی واجد باشد، این صدور اختزا میکند که مصدر واجد باشد. پس سنخیت بین علت و معلول باز برقرار میشه. از کسانی که تعبیر به صدور کردن سنخیت رو در این تعبیرشون اعتبار کرد، همونطور که تعبیر کنندگان به تجلی سنخیت بالاتر از سنخیت رو اعتبار کردن. اما در خلق که حرف متجلی میده، در خلق ساختن مطرحه، نه عطا کردن، نه صادر کردن. خودتون بزنید که مراجعه کنید فرق میابید بین ساختن شیء و عطا کردن شیء. در ساختن دیگه احتیاجی به صدقه نیست. نمیخوام بگم حق درست یا غلطی، کار ندارم، من دارم فقط گزارش میدم که خلق یعنی ساختن. در ساختن چون صدور نیست، جلوه نیست، چیزی رو نمیخواد فاعل آشکار کنه، چیزی از دارایی های خودش نمیخواد اشکال کنه، چیزی از دارایی های خودش نمیخواد عطا کنه، میخواد یه چیزی در خارج به وجود بیاره. هنرشو باید داشته باشه، هنرشو، اما نمونهشو باید داشته باشه. نه، هنر این ساختن رو باید داشته باشه اما نمونهشو لازم نیست داشته باشه. پس اگر خلق تعبیر کردیم و خلقو عام نگرفتیم، فلاسفان خلقو قبول دارن اما عام میگیرن تا من شامل صدورم بشیم، عرفان خلقو قبول دارن دیگه، در تعبیر روایت آمده، در خود قرآن آمده، نمیتونه ممکن بشه، اما خلقو با تجلی بیان میکنه. اما اگر نه، ما خلقو با صدور بیان نشدیم، خلقو با تجلی بیان نشدیم، خلقو به معنی خودش گذاشتیم، یعنی معنی ساختن تنها که درش صدور اشراف نشده باشه، تجلی اشراف نشده باشه، در اون صورت سنخیت استفاده نمیشه. متشدد میرم خلق و انتخاب کردن هم به خاطر اینه که تقلید از ادله نقلیه کرده باشن، هم به خاطر اینکه این مطلب رو افاده کرده باشن. خب پس معلوم شد که
مثلا منظور میخونی خلق این کرده میگه که این چیز هم منتاش کرده، چیزایی در خارج بوده خدای سبحان منتاش کرده.
نه اون مثالی که مثالی که من جلسه گذاشته زدم رهزن نشه، نه اون نیست. درسته اینطور نیست که خدا جفت کرده باشه اشیا رو با هم، نه ایجاد کرده، ایجاد یعنی ساخته، نه صادر کرده. تعبیر صدور رو میخوام از کنم، در اینجا اشراب نکنید، فقط خلق باشه. نه خدا چیزی رو عطا کرده که دارد، نه چیزی رو صادر کرده که دارد، بلکه چیزی رو ساخته.
چیزی
رو
ساخته که
به صورت
مون پاجم
نباشه،
خطاعات خود. نه، ساخته رو عشق. یه چیزی که نبوده به وجود آورده، درسته؟ یه چیزی نبوده به وجود آورده، بهش کلن بیگانه.
کلن بیگانه است، یعنی هنر ساختشو نداشته؟ نه، هنر ساختشو داشته، ولی خودشون رو نداشته. یعنی در درون خودش اون نبوده که بعد به صورت دیگری ظاهرش کنه.
دوری باش که معیت قیومی نداره با خط کشتیم.
چرا نداره؟
معیت قیومی شما مثلا در درونش نبوده؟
چرا نداره؟ اگر معیت قیومی رو فقط به تجلی بتونیم توجیه کنیم، بله فرمان شما درسته. در صورت خلق معیت قیومی نیست، ولی ما معیت قیومی رو در هر حال توجیه میکنیم. معیت قیومی یعنی اقامه کردن، اقامه کردن یک موجود، اقامه کردن موجود از طرف خالقی که قدرتش چنان قوی است که موجودات ساخته را هم اقامه میکند، انجام میشه. احاطه قیومی در چنین قدرتی انجام میشه. متکلمین میگن قدرت فوق العاده است، و چون قدرت فوق العاده است میتواند چیزهایی که نداره بسازه. شما میبینید قدرت محدود دارید، خب قدرت ساخت فلان رو دارید، لذا اونی که دارید میسازید. اما این قدرت نامحدوده. در قدرت او دقت کنید، در قدرت او همه این امکانات هست، ولی مصالحت به این معنا که این جسم است اون قدرت هم جسم باشد وجود نداره. تجلی این حرفا را متکلم نمیگه ها، اینا به هم خلط نشه. عارف میگه اگر این شی از مرتبه عالی تنزل کرد، تنزل خاصیت جسمیت، خاصیت تنزلشه، و به این صورت، به این صورت جسمیت رو توجیه میکنه. متکلم که حرفا رو قبول نداره. اون چطوری میتونه جسمیت رو توجیه کنه؟ اگر بخواد سنسیت بین جسم و خالق و قائل بشه، باید خالق و جسم بدونه. راه برای راه دیگه نداره، لذا سنسیت ممکنه. حالا من این بحثانی مطرح نکردم، بذارید این به همون ترتیبی که خودم میخوام جلو برم. میکسن یه خود اشکالات شما باعث کشه که من به مطرح یه جور دیگه مطرح رو ترک کنم. تا اینجا مسمعلوم شد که متکلم سنسیت معتبر نمیدونه. سنسیت معتبر نمیدونه زیرا که میگه ساختن است، نه عطا کردن، نه ساده کردن. جلوه دادن نیست، نه اون چه دارم جلوه میدهم، چیزی رو دارم میسازم، بلو ندارم. قدرت هم چنان است که هنر ساختن این رو دارم. از میکنم این تعبیر توجه کنید، قادر هنر ساختن رو دارد ولو نمونه شنده. خب سنخط رو قبول نشد. تا اینجا مطلب روشن شد، تا اینجا هم روز جلسه گذاشته گفته بودیم.
نمیتونیم بگیم یعنی وجود دالا لفظش خلق به کار میداره، ولی در همون هنرش مونده میجه دیگه، پس در اون هنرش هست. اینا هم زبانش، ادبیاتش خلق کنه. روی مطلب یه جور مثلا خدایی که فاقیده چی جور مثلا اون را خلق کنه، یه چیزی که بیگانه چطور اون را خلق کنه، که ارتباط نداره.
این مقدمه
خدای سبحانه متقدمه
محمود. من عرض کردم که میخوام نظر آقایون رو بگم، حالا نظرشون اشکال داره یا صحیحه کار نداره، اون در جای خودش خیلی بحث بشه. این فرمایشات شما در موضع بحثش خیلی خوبه، در موضع بحثش خیلی خوبه، باید مطرح بشه که ببینیم بالاخره آخر باید چه کار چه کرد. آیا سنخیت حقه یا حق نیست؟ من الان نمیخوام به اثبات سنخیت یا رد سنخیت کنم، میخوام بگم دیگران چی گفتن.
میگم اینا یک همزبانی میمونیه متاسفانه، اگر نه اصلا زبان هم رو بیفهمن همدلی وجود میمونیه.
شاید البته گاهی در بعضی مسائل هم میمونیه که هر کدومشون یه چیزی میگن، وقتی جمع کنید آخر اون یکی، ولی خب در اصول همه شون نمیشه، همه جا امکان نیست. حالا مطلب بعدی که مطرح میشه، از میکنم تا اینجا من روز گذاشته گفته بودم، اما مطلب جدیدی که میخوام مطرح کنم اینه که آیا ما سنخیت رو نیافتیم تعبیر به خلق کردیم، یا یافتیم تعبیر به صدور کردیم، یا تعبیر به تجلی کردیم، یا اینکه نه اول تعبیر به خلق کردیم بعد از تعبیر به خلق سنخیت رو نفی کردیم. دقت کنید، میخوام بگم این بحث چیزی به وجود میاد. آیا ما وقتی میگردیم سنخیت رو نمیابیم؟ چون نمیابیم بعدن تعبیر میکنیم به خلق، یا اونی که یافته تعبیر میکنه به صدور به تجلی، یا چنین نیست، اول تعبیر به خلق میکنیم بعد ببینیم خلق سمتیت لازم نداره، سمتیت ممکن میشه. دو جور بحث کرد. فیلسوف میگه من سمتیت رو یافتم، پس یه تعبیری میکنم که سمتیت رو افاده کنم، تعبیر میکنه به صدور. عارف میگه من سمتیت رو یافتم، تعبیر میکنم که مناسبت با سمتیت داشته باشه، تعبیر میکنه به تجلی. متکلم میگه سمتیت رو نیافتم، یه تعبیری میارم که مناسب با نبود سمتیت داشته باشه، تعبیر میکنم به خلق. اینا اول میرن تو خارج بحث سمتیت رو مطرح میکنن، به نتیجه میرسن، بعد تعبیرشون رو مناسب اون نتیجه که گرفتن میارن. یه بحثه، یه بحث دیگه نه. ما از اول خلق فهمیدیم، خدا رو خلق کرد، خب باید خلق رو طوری توجیه کنیم که با صدور فرق کنیم. اون میگه صادر کرد، اون میگه تجلی کرد، سه تا دستگاه تشکیل میدن، این سه دستگاه هر کدوم مختزای خاص دارن. ما نه به خاطر اینکه بیرون چی یافتیم، به خاطر اینکه این دستگاهی که ما به معتقدیم اقتضا میکنه سنخیت رو میروزیم. این هم دو جور بحثه، که این هم باید مطرح میشه در باب سنخیت، که این از کجا به سنخیت تعبیر گرفتن، آیا این تعبیر رو کردن بس سنخیت رو نفی کردن یا اثبات کردن، یا چون سنخیت نفی و اثبات شد به مناسبش تعبیر شد. خود این خیلی مهمه که ببینیم چه بحثی مطرح شده که به اینجا رسیده، چجوری وارد این بحث شده، و این تاریخش اگه معلوم بشه خیلی مباحث روشن میشه. چون الان بحث ما در سنخیت نیست، من اینم مطرح نمی کنم، این باز باید بمونه در جای خودش. خب هر دوش محتمله، هر دوش محتمله، کدام هست عرض میکنم در جای خودش باید بحث. من احتمال شده هم تحمیل کنم، اما شما دارید واقعیت می کنید، واقعیت شما مورد بحث ما هست.
یعنی اون هر دو تایی متفکرینش هست بشتا، یعنی اینا فیکس نمیشه کرد، مثلا حتما در این بید کنجا یا در او بید اینجا، هر دو طرفش هم هست، هم صدر متعلیین هست، هم بو علی هست، هم فخر رازی هست.
من که ممکن نیستم، میگم باید بحثیت که کدامش هست، این محتملات هست. حالا در جای خودش باید بحث کردم شد، شما میگید هست، من هم که نفی نکردم که هست، نگفتم نیست. خب این مطلب بعدی هم که به صورت اشاره گفته شد، میریم سراغ بحث قاعده الواحده. توجه کنید میخوام قاعده الواحد رو با استفاده از قاعده سنخیت ترش کنم. اینطور میگم، اگر این علت این معلول رو صادر کرد یا خلق کرد یا هرچی، باید مسانخ با این معلول باشد. اگر معلول دیگر رو که مغایر اولی بود خلق کرد، باید مسانخ با او هم باشد، چون مسانخت شرطه دیگه، چون مسانخت شرطه علت باید با معلولش مستنفیت داشته باشد. خب اگر معلول ها متفاوت بودن، لازمه شونه که علت سنخیت های متعدد داشته باشه که هم با این مسانخت داشته باشه هم با اون. قهرن میشه مرکب، قهرن میشه کسی، چون ذاتیست که با حیثیت خاصش این رو آفرید، با حیثیت خاص دیگر اون دیگری رو آفرید. چون دو تا معلول آفرید، دو تا حیثیت باید داشته باشه، پس مرکب میشه، دارای دو جز میشود یا لااقل دارای دو صفت میشود، که با این دو صفتش یا با اون دو جزش این دو معلول رو میافرید. حالا اگر موجودی تعدد صفات نداشت، تعدد اجزا نداشت، ذاتش بسیط بود، صفاتش هم این ذاتش بودن، هیچ جور تکثر در ذات او راه پیدا نشد، نه تکثر اجزا نه تکثر صفات، این چکلی میشه؟ این فقط یه دونه با یه معلول مسانخه و همون یه معلول مسانخه، با بقیه سنخیت نداره، لذا امکان نداره بقیه مسانخه. این قاعده الواحده با بیان سنخیت، با استفاده از قاعده سنخیت. اگر قاعده سنخیت رو قبول کنی، حتما قاعده البعد را تمام کنه، زیرا موجودی که ذاتش صفاتش متعدد نیستند، چند جور سنخیت برایش درست نمی شود، ممکن نیست که علت شود برای معلول هایی که سنخیتاشو مختلف، بلکه باید علت شود برای یک معلول فقط، بعد به توسط اون معلول بقیه معالی را هم ایجاد، چون فقط مسانخت با او دارد با بقیه ندارد. اما اگر قاعده سنخیت قبول نکردیم، قاعده الواحد به این بیانی که میخوام بکنیم تمام میشه، بیان دیگه باید داشته باشه، به این بیانی که میخواد از سنخیت استفاده کنه تمام میشه، یعنی نمیتونیم بگیم این علت با این معالی مسانخ نیست، پس اگر وسیط است نمیتواند این معالی رو صادر کند. شخصی که سنخیت معتقد نیست میگه نه خیر، این با هیچ کدوم از این معالی مسانخت ندارد، ولی همه رو میتونه صادر کنه، همه رو میتونه خلق کنه، همه رو میتونه خلق کنه، تعبیر به سودی هم درست میشه. پس متکلم که سنخیت رو قبول ندارد میتواند قاعده الواحدی رو که با بیان سنخیت الغا میشود رد کنه، فقط با بیان سنخیت، بیان دیگر رو زرز نشد. اگر کسی از طریق سنخیت وارد شد متکلم میتونه قاعده الواحد رو رد کنه. خب این دو تا مطلب رو جمع کنه که متکلم میگوید پیدایش تکثر از طریق خلق است و در خلق سنخیت لازم نیست، قاعده الواحد هم ممکن میشه، هم خلق و قاعده میشه هم قاعده الواحد ممکن میشه. میبینید خیلی با هم جور در میاد، خیلی صاف میشه. خلق حاکی از سنخیت نیست، قاعده الواحد مبتنی بر سنخیت هست. ما که سنخیت رو قبول نداریم، خلق رو قبول داریم، قاعده الواحد رد میکنیم و میگوییم خداوند همه موجودات رو خلق میکند، همه هم خودش خلق میکنه، واسطه نمیخواد، واسطه هم نمیخواد، چون سنخیت لازم نیست. با هیچ کدوم از این موجودات سنخیت نداره، ولی در این حال همه این موجودات هم میآفرینه، هیچ احتیاج به واسطه نداره. پس متکلمی که قاعده به خلق میشه میتواند قاعده الواحدی رو که از سنخیت استفاده شده درک کنه. ابن سینا زرنگتر از اینی که بهانه دست متکلم بده، از راه دیگه وارد میشه، قاعده الواحد رو ثابت میکنه. چه متکلمی که منکر سنخیت نتونه قاعده الواحد رد کنه؟ او از این طریق وارد شد که ملاحظه کردید مفهوم این که این علت علت الف است با مفهوم این که این علت علت به هست فرق میکنه. این دو تا مفهوم ها فرق میکنه، اگه مفهوم ها فرق شدن واقعیت ها فرق میکنن، پس علیت این موجود، علیت این موجود سنخیت نمیگیم، علیتی که خود متکلمم قبول داره، علیت این موجود نسبت به الف غیر از علیتش هست نسبت به ب. این مخایرت بین دو علیت رو باید جستجو کرد که از کجاست، از دو حیثیت، از دو صفت، از دو جزئه، بالاخره باید در علت دو چیز باشد که بتواند با یک چیزش این علیت رو داشته باشد، با یک چیز دیگر این علیت رو داشته باشد. دیگه نمیتونیم مسئله سنخیت رو مطرح کنیم و بگید که حالا که ما تعبیر به خلق کردیم، تعبیر به صدور نکردیم، قاعده الواحدی که تعبیر به صدور کرده مخدوش میشه. قاعده الواحد بخواد با صدور بیان بشه، بخواد با خلق بیان بشه، با هر بیانی بخواد بیان بشه، چون سنخیت درش معتبر نیست، از این طریقی که ابن سینا آمده راه وارد شدیم، لازم باید به قاعده الواحد تنده. حتی این همه مباحث رو من مطرح کردم برای سوال شما که در جلسه اول فرمودید اگر کسی قائل به خلق شود قاعده الواحد ممکن میشه. معلوم شد که بله، اگر قائل به خلق شود و قاعده الواحد رو متکی بر قاعده سنخیت بداند، با قول به خلق قاعده الواحد ممکن میشه، ولی مطلقا نمیتونه ممکن بشه. فکر نکنید حالا گفت صدور نیست بلکه خلق است، خودش رو از قاعده الواحد جهت کرد. با این که تعبیر به خلق میکنه، باز هم باید قائل به قاعده الواحد بشه، اگر قاعده الواحد رو این چنین که ابن سینا ترک کرده ترک کنه، ولی اگر از طریق سنخیت پیش بد نه ممکن بشه. خب دیگه مطلب روشن شد، کسانی که قائل به صدورن، کسانی که قائل به تجلی هستند مطلقا قاعده الواحد رو باید قبول کنند. چه قاعده و الواحد مبتنی بر صنفیت بشه، چه به بیان ابن سینا گفته بشه. اما کسانی که قاعده به خلق هستند، اگر صنفیت مطرح شد قاعده الواحد ممکن بشه، اگر از طریق ابن سینا آمدین ممکن بشه. سوال خوبی بود، من روز اول بهش نپرداختم، بعد به طور مستقل مطرحش کردم و جواب دادم. خیلی مطالب تو این جوابی که من دادم به صورت اصل موضوع باقیمون حل نشد، نخواستیم حلش کنیم، در جای خودش باید حل میشه. یه بحثی که در جلسه گذشته شما اشکال کردید بحث استقرا بود که در قرآن شفا آمده بود، خب این در جای خودش باید بحث کنیم. یکی اینکه آیا سنخیت در خلق معتبر هست یا معتبر نیست. افرادی که این تعبیرات رو گفتن چی گفتن، اینا دیگه مطالبی سر از خودش باید بس بشه. اون چه که مربوطه به بحث ما بود در اینجا تمام شد. فقط یک مطلب باقی مونده و اون مطلبی که من در اولین روزی که وارد این فصل شدم اشاره کردم، که روایات هم قاعده الواحد رو قبول دارن، منتها روایات نمیگویند که حتما باید این چنین بشن، گفتن این چنین شد. فلاسفه میگن باید این چنین بشه، باید این چنین بشود، یعنی غیر از این نمیشود. حتما یک صادر اول داریم و بقیه صوادر بعدی هست. این چنین نیست که صوادر بشود در عرض هم صادر شود. روایت میگه یه صادر اول داشتیم بقیه صوادر بعدی هست، اما نمیفرماید نمیشود که به جور دیگر باشد. این نمیشودش رو اضافه نفرموده، نفرموده میشود، نفرموده نمیشود، هیچ تبیینی در این زمینه نداره. فقط داره که به صورت الواحد صادر شده، اول خدا مشیت رو آفرید بعد بقیه رو، یا اول خدا نور من آفرید بعد بقیه رو، یا اول قلم بعد بقیه رو، که از کردن اختلاف زیاد داره در مثلا اختلافات هم بنابرای توضیح صدر در شروطی کافی همه رو برگردیم به یه مثلا معلوم شد اختلافی هم نیست. حالا صادر اول رو روایات گفتن و صادر بعدی هم باید قبول کنه. واسطه در فیض تو روایات آمده، تو زیارت هم آمده، ائمه ما واسطه در فیض، واسطه در فیض و واسطه در خلقت همسال اینها در روایات آمده. و این که صادر نخستین داریم این همه در روایات آمده، همه اینا حکایت از قاعده الواحد میکنه، همه حکایت از قاعده الواحد میکنه. پس قاعده الواحد قاعده ایست که در لسان روایات پذیرفته شده است. منتها مشکل سر همین تیکه است که عرض میکنم که روایات ندارن که جور دیگه نمیشد، ندارن میشد، ندارن نمیشد. فلاسفه میگن جور دیگه نمیشد، اینش مثلا. حالا باید پرداخت به این مطلب که آیا جور دیگه نمیشد هر فلاسفه درست یا غلط.
فایده عقلیه
یا نه؟
اگر
عقلی
باشد
همون حسیر
در همین
رایشه، الان بحث ما اینه که جوری دیگر غیر از قاعده الواحد میشد یا نمیشد. فیلسوف میگه نمیشد، روایات چیزی نداره. ما وقتی وارد مباحث عقلی بشیم میبینیم نمیشد، میبینیم جوری دیگه نمیشد. جوری دیگه نمیشد از خود روایت بیرون میکشیم، روایت تصریح نمی کنن به اینکه نمیشد، ولی ما از درون روایت در میبینیم که نمیشد. ببینید نمیشد دو جهت داره، یکی از دو جهت داره. نمیشد یعنی خدا نمیتونست، یه من نمیشد یعنی از طرف خلق مشکل بود، از اون طرف نمیشد، خدا دستش باز بود، از اون طرف نمیشد. کدومش؟ اگه بگیم خدا نمیتونست، تمام روایت بر علیه ما بلند میشه، وقت نمیتونیم مشکل حل کنیم. بگیم خدا نمیتونست که خلق کند همه را در عرض، این عرض میکنم با روایت مخالفت داره و نمیشه گفت. پس باید دومی رو بگیم، دومی بگیم خلق نمیشه، خلق تحمل نداشت. این باید توضیح داده بشه که روشن بشه که خلق تحمل نداشت. توجه کنید فیض از فیاضی که من به الفیضه میخواد ساده میشه و حتما این فیض در سرچشمه غریزه. موجودات پایینی نمیتونن این غریزه تحمل کنن. تجلی خدا که در روایات گفته شده چندین بار این تجلی کرده، رقیق شده به کوه مرتبط شد، کوه رو پخش کرد از این برد، کوهی که موسی افراد رو برده بود اونجا که خدا رو ببینه، که تازه اهمه میگن تجلی ما بود که ما تجلی خداییم. یعنی چند بار تجلی بوده آمده به ما رسیده، ما بعدا تجلی کردیم باز کنون نتونست رو تعمل کنیم. حالا بزنید من مطرم تمام بشه، اشکالتون رو در نظر بگیر بعدا تر کنیم. پس اینطور داریم فرض میکنیم که موجودات تحمل نمی کنن و حضرت هم همینه، عقل هم همینه. میگه موجود قوی اگر بخواد جلوش رو به موجود ضعیف بدون واسطه برسونه، موجود ضعیف هلاک میشه، نمیتونه قبول کنه. حالا شما به نور حسی توجه کنید، این نور خورشید که در منبعشه شما میتونید بهش نگاه کنید، چشم ما ضعیفه نمیتونه ادراک کنه این چیز قوی رو، یه نور قوی رو. این نور رو در منبع ببینید نمیشه تحمل کنید، این نور اینجا میرسه که میاد پایین تحملش میکنید و چقدر ازش لذت میبرید، چشمتون تحمل میکنه. اون نور بالا رو عقلتون تحمل میکنه، مدرکی که عقل تحمل میکنه، اون میتونه تصور کنه که خورشید یه چنین شعاع متصلی دارد، شعاع متصل بلا واسطه. این شعاهای متصل مع الواسطه رو چشمتون رو میتونه درک کنه، اینو چشم میتونه درک کنه. چرا؟ چون رقیق شده، ضعیف شده. خب حالا ما بگیم که خورشید نمیتوانه روشنی بده، هم حرف غلطیه، نمیتوانه نیست، من نمیتونم روشنی بالاشو تحمل کنم، اون میتونه روشنی بده، روشنی پایینش در اختیار من قرار میگیره، روشنی بالاش هم در اختیار اون مدارش قوی تر. خدا روشنی داره میده، فیض داره میده، فیض بالاش در اختیار من قرار نمیگیره، شما نمیتونم تحمل کنم. پس این که وسائط در فیض درست شده، این که یک مخلوق اول آفریده شده بعد مخلوقای دیگه، ترحمن به ماها بوده برای که ما بتونیم موجود بشیم، نه که خدا نتونه. خدا میتونست مستقیم بیافرینه، چنان که بر کوه تجلی کرد، اونتا چی شد؟ کوه از ما بود. حالا اگه میخواست مستقیم بر ما تجلی کنه هیچ اتفاق نمیافتاد، ما با وجود نمیامد، از جانب او هیچی نبود، از جانب ما نقص بود. این وسواس فکر گذاشته تا این فیض قوی رو و غنی رو بگیرن، رقیقش کنن، رقیق شده، قابل تحمل شده، شده تبیر من شما بدون. پس جهان به جز این نمیشد خلق بشه، نه خدا نمیتونست، خدا میتونست کرد، این کار در تجلی و کوه انجام داد، پس میتونه انجام بده، از جانب او بیش نخصی نیست، از جانب ماست که نمیشه. پس فلاسفه درست میگن که نمیشه، غیر از این نمیشد، درست میگن غیر از این نمیشد، نه خدا نمیتونست. پس روایت هم حل، مشکل روایت هم حل شد. روایت که نمیگن خدا جوری دیگه انجام میداد میشد، حد درست هم اینکه میگن خدا میتونست کارای انجام بده، از بین اینا اینو انتخاب کرد. چرا انتخاب کرد؟ ترحمن به ما، ما همین اعتقاد داریم، فلاسفه هم همین اعتقاد داریم، میگن که خدا بر میتونست همه کارا بکن، همین الان هم میتونه بکن، منتها نکرد، این کارو کرد تا نظام احسنش بیاده شد. میتونست همه رو با همون فیض نخستین بیافرینه، ولی چی موجود میمون؟ فقط همون یه شواز بزن. پس توجه شدید که حرف فلاسفه حرف درستیست با این بیانش عرض میکنن، مگر مراد کسی که البته مرادی نیست، مگر مراد کسی این چنین باشد که خداوند نتوانسته. اگه فیلسوفی این حرف زن همش باشد و کسی نگفته، همه کسانی که حرف زدن وقتی تشریح کردن وارد بحث میشید این همین بود.
مثلا همون ضعفی در قابل ایوای شکلهای سبحان اینطوری خلق کنه و جور دیگر خلق نکرده و همون اگر جور دیگر خلق نکرده میشود غیر نظامی هستن و غیر
نظامی هستن.
باز از فاعل مثلا
صادر
نمیشه،
از فاعل حکیم صادر نمیشد، نه فاعل حکیم نمیتونست انجام بده. ببینید نظام غیر احسن رو خدا میتونست انجام بده، از حکیم صادر نمیشد.
حکیم نمیتونست
باشه. ما میگیم خدا اینچنی نمر کرده و حتما اینچنی نمر میکنه، اما قدرتشو محدود نمی کنیم. آخه متکلمیم و همچنین فخ که از بین از فلاسفه هست سعیشون بر اینه چه قاعده الواحد رد کنن و بهانش اینه چه قاعده الواحد قدرت خدا محدود میکنه. میخوام از کنم نه، قدرت خدا محدود نمیشه. قاعده الواحد ما قبول میکنه و قدرت خدا محدود نمیکنه. به این بیان که گفته شد ما نمیخوام بگیم خداوند اگر قاعده الواحد عمل نمیشد میشد، ما میخوام بگیم نمیشد، ولی میخوام بگیم خداوند ناتوانی رو به خداوند نسبت نده. نوشته ای از گروه شیخیه به دست نرسید، نوشته از گروه شیخیه به دست نرسید که مال رئیسشون بود، خیلی هم خوب نوشته بود درباره همین قاعده الواحد. ایشون میگفتش نوشته بود که قاعده الواحد و روایت ما قبول داره، همون حرفا که من بزنم، قاعده الواحد و روایت ما قبول داره ولی این نشدن را قبول نداره. با این بیانی که من کردم معلوم شد قسمت اول این کلامی که این آقا گفته درسته، قسمت بعدش درسته. روایت نمیگه خلاف این میشده، خلاف این نمیشده، منتها روایت سعی شده که قدرت خدا رو محدود بکنه. بله اگر ما بگیم نمیشده چون خدا قدرت نداشته، حق داریم باطلش کنیم. اما اگه بگیم نمیشده چون ما توانایی نداشتیم یا چون نظام اصلا برقرار نمیشده، میریم به این روش کنیم. از قاعده الواحد رو قبول میکنیم، نشدنی رو هم که نتیجه میده به این بیانی که از سادم قبول میکنیم، نه مطلقا قبول میکنیم. اون حرف گوینده شیخیه رو هم اگر نظرش همین باشه که احتمالا نظرش همین است، اون آدم خیلی آدم باسوادی بوده، نظرش احتمالا همین بود. اگه نظرش همین باشه قبول میکنیم، نظرش جور دیگه باشه قبول میکنیم. یعنی بخواد بر فلاسفه اشکال کند و حرفشون رد کنه قبول نمیکنیم. حرف فلاسفه توجیه داره، ظاهرش به هرچی ما این حرف فلاسفه رو بدیم ردش میکنیم، ولی وقتی این توجیه که عرض کردم ارائه بدید ببینید حرف حرف مطلوبیه، حرف درستی و قابل رد نیست. ما حرف فلاسفه رو به ظاهر اینطور میابیم که قدرت خدا داره محدود میشه، زود دست باشه میشون حرف رد میکنیم، در حالی که نباید حرف رد کرد. باید دید حرف چجوری زده شده، معیارش چیه، دلیلش چیه، و اگر که قابل توجیه هیچ جور نبود ردش کنیم. الان دیدید که حرفشون قابل توجیهه، با هیچ روایت مخالفت نداره، پس حرفشون رو قبول میکنیم منتها با این توجیه. هیچ وقت اونها غرضشون این نبوده که قدرت خدا رو محدود کنن، خودشون از منادیان عموم قدرت خدا هست. همونطور که متکلمی یه فصل مجزا در این بحث دارن، فلاسفه هم بحث میکنن قدرت خدا تأمین داره. اگر هم شامل ممکنات نمیشه، نه به خاطر ضعفی در اون میشه، بلکه به خاطر ناتوانی در این ممکنه که این قابل نیست، و خدا موجوده که قابل نیست متعلق قدرتش قرار نمیده. پس توجه میکنید که تعمیم قدرت رو فلاسفه هم قبول دارم، این که میشه فقط حرف متکلمی باشد و هیچ جا با تعمیم قدرت مخالفت نکردن، هیچ جا فلاسفه با تعمیم قدرت مخالفت نکردن. حالا اگر کسی یه فیلسوفی به ظاهر فیلسوفی بیاد یه مطلبی بگه با عمومیت قدرت خدا ناسازگار باشه، ردش میکنه، کاری نداره، ندیشه. ولی بزرگان فلسفه ما اینجایی نگفتن، اونا تا حدی که براشون امکان داره ملاحظه کردن که هر حرفی رو نزن، هر حرفی که خلاف باشه نزن. خب تموم شد بحثی که میخواستم عرض کنم، خلاصه مطرح کردم مطالب به صورت اصل موضوع گفتم و به نتیجه رسوندم. حالا مطالب باطل صحیح هر کدوم در جای خودش باید بحث میشه. قاعده الواحد قاعده مهمی بود، زیادم بهش حمله میشه. من این بحث رو مطرح کردم برای اینکه هم بفهمیم حمله کنندگان چی میگویند، حق رو به اونها بدیم، هم بفهمونیم که فلاسفه چی گفتن. اونها در سیرس حمله اونها حمله کنندگان نیستن، اونها یه چیزی گفتن، حمله ی حمله کنندگان را شما نیست. بنابراین همه درست گفتن، متشلم درست گفته، فیلسوف درست گفته، دلالت روایات هم تمامه، هیچ جا مشکلی نیست. به قول شما باید زبان را فهمید، زبان ها فهمیده بشه و معلوم شه اختلافات حل بشه. خیلی جاها اختلاف زبانی هم. یعنی گفته ها معلوم نشده.
آیات
یا
آیات
مستقیم
که مطلبه
اسفاده آیاتی که میگه خداوند خلق کرد، شما فهمید این که آیات میگویند خداوند خلق کرد واقعا الواحد نمیسازه. جواب اینه که مگر ما که قائل به قاعده الواحد هستیم، فلاسفه که قائل به قاعده الواحد هستن، خودشون رو مخلوق خدا نمیدونه. همه شون میگن ما مخلوق خدا هستیم، فلاسفه مشان میگن خدا علت بعید است برای ما. علت بعید، علت بعید که قبول دارن، میگن علت بعید صدرا بالاتر رفته. هم میگه خداوند علت بعید است برای ما، هم علت مباشر. اما چگونه علت مباشر خیلی توضیح زیادی لازم داره، من توی شواهد روحی کامل توضیح دادم که چطور ایشون خداوند رو در عین فاعل بعید بودن فاعل مباشر رو میدونه با استناد از آیه ما رنای تایز نمای تلاشون الله حرم. در اونجا بحث شده که انشاءالله توضیحشون رو مراجعه میکنید. من اینو نمیخوام بحث کنم، میخوام عرض کنم که خداوند خالق ما هست، خالق همه ما هست، ولی چی گفته لازم است خالق بی واسطه باشه؟
شما اول قاعده خالق پذیرو کنید، بعد در کنید را قاعده یا حالا اگر قرار باشه که خالق ذهن بیان به روایت نگاه بکنید،
ما خالق ذهن به روایت نگاه میکنیم، متبادر هستیم. شما انتظار دارید ما به روایت نظر کنیم همونطور که عوام نظر میکنن؟ نه، ما به روایت نظر میکنیم با دقت.
اصلا میگم
که
روایت
نسبت به اون
طرف قضیه
هیچ
اظهار نظری نکرده، سکوت کرده. در حالی این وقتی هست که شما خوب پیش‌فرض و پذیرفته باشید، اما اگر اون پیش‌فرض رو نپذیرفته باشید، خلق اون انفراد ثم بال لوکان فیاد.
شما روایات رو بخونید. واسطه در فیض بودن تو زیارت جامعه که فوق العاده است. زیارت جامعه رو قبول دارید یا ندارید؟ زیارت جامعه رو قبول دارید، توش پر از اعلام این که ما واسطه در فیضیم. همه شون خودشون واسطه در فیض میدونن و روایات زیادی میخونیم که امام آمده یه تصرفاتی کرده، مثلا فلانجا زلزله رو وجود آمده، یا مثلا فرض کنید که جلو بعضی کارها رو با اراده خودش رفته. یا خیلی مهم در زیارت امام حسین داریم ارادت و رب فی مقادیر اموری، ارادت و رب فی مقادیر اموری، تهبت و الهی کن و تستر و مبیوت کن. اینو توجیهش کنید، اینو توجیه کنید. این از واسط، این جز واسط در فیض چیر میفهمون؟ اراده در مقادیر، نه در قضا. اراده در مقادیر امور، تحبت و الهی کن و تست رو مبیوت کن، یعنی به شما حبور کرده و از بیت شما صادر میشه، یعنی شما اراده میکنید. یعنی ارادات جزئی جهان دست شما از خدا بشه پیش شما میدوزه، شما اراده میکنید اجرا میشه. معنی چیه؟ روای قاعده الواحد منچره؟ این که قاعده الواحده که این واسه در فیضه. یعنی ما به شما، خداوند به شما اجازه داره، اجازه تصرف در عالم داده که تمام کارهای قدری خدا رو شما اجرا میکنید. و زیارت مطلقه امام حسین، زیارت اول مطلقه امام حسین، سندش از زیارت عاشورا قوی تره. یعنی این زیارتی که این جمله رو داره، سندش از زیارت عاشورا قوی تره. همه علما بر این زیارت مواظبت داشتن. با وجود این اون چیزی کلمه هست، این کلمه شما چطوری میگید زواد منکر قاعده الواحد، منکر واسطه در فیض؟ از میکنم زیارت جامعه پر ادعای فیض، اینجا که دیگه طبیعی پس نمیتونید بگید روایت منکره. روایت همه معترفه به قاعده الواحد. مشکلش اون بود که عرض کردم، اونم توضیح